مثلث ناکارآمدی صنعت خودرو خراسان. مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود به عوامل عقب‌ماندگی صنعت خودرو از جمله سرگردانی در اهداف، روزمرگی در تولید و فساد تیزی در تعاملات بنگاهی پرداخته است. با گذشته بیش از نیم قرن از عمر صنعت خودرو در ایران، این صنعت هنوز جایگاه تثبیت شده‌ای در کشور ما ندارد. این در حالی است که بیش از 900 هزار شغل مستقیم و غیر مستقیم به آن مرتبط هستند و این صنعت با دارا بودن بیش از 2200 واحد فروش، بزرگترین مشتری اعتبارات بانک هاست. با این اوصاف، مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود به جزئیات قابل توجهی از ناکارآمدی صنعت خودرو در کشور پرداخته که نشان می‌دهد دولتی سازی در پوشش خصوصی سازی، سیاست‌های متناقض و ناکارآمد و وجود بسترهای فساد در صنعت موجب عقب ماندگی این صنعت شده است. بیش از نیم قرن از عمر صنعت خودروی کشور می‌گذرد. با این حال، مقایسه این صنعت در ایران با کشورهایی نظیر کره جنوبی که حتی خودروسازی را دیرتر از کشور ما آغاز کردند، نشان می‌دهد که فاصله عمیقی بین این صنعت در دو کشور ایجاد شده است. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس که در گزارش اخیر این مرکز منعکس شده، هم اینک اهم عوامل عقب‌ماندگی این صنعت را مورد تأکید قرار داده است. سرگردانی در اهداف. مرکز پژوهش‌ها تصریح کرده به رغم همه تحولات سال‌های اخیر، هنوز یک راهبرد بلند مدت در صنعت خودروی کشور که مورد مفاهمه تصمیم‌گیران بخش خودرو باشد، وجود ندارد. در 3 دهه گذشته، دایم این صنعت شاهد نوسان مداوم در حرکت میان توسعه برند داخلی و منتاج خودروهای بین‌المللی بوده است. به عنوان مثال، در دهه 70، سیاست افزایش عمق داخلی سازی در خودروهای پیکان، پژو 405 و پراید و پس از آن طراحی تولید سمند در دستور کار قرار گرفت. بلافاصله اندکی بعد از آن، استراتژی خودروسازی کشور در ابتدای دهه 80 به سمت منتاج خودروهای فرانسوی تغییر جهت داد و منتاج پژو 206 و رنو ال90 به کارویژه خودروسازان تبدیل شد. در نیمه دوم دهه 80، ایران خودرو به سمت طراحی موتور داخلی حرکت کرد. در ابتدای دهه 90 طراحی و تولید دو خودروی تیبا و دنا به هدف خودروسازان تبدیل شد، اما پس از امضای برجام در سال 1396 مجدد هر دو شرکت ایران خودرو و سایپا قرارداد بلند مدت منتج خودرو را با پژو سیتروئن امضا کردند که البته پس از خروج آمریکا از برجام به نتیجه نرسید. مجدد از اواخر همان سال هر دوی این شرکت‌ها مجدد به سمت طراحی و تولید خودروی داخلی گام برداشتند. در سال 1399 سایپا خودروی شاهین را روانه بازار کرد و از آریا رونمایی کرد. ایران خودرو نیز از تارا رونمایی کرد. در بخش دیگری از گزارش مذکور به سیاست‌های متناقض و ناکارآمد حول صنعت خودرو اشاره شده است. از جمله اینکه ممنوعیت واردات یا تعرفه‌های بسیار بالا امکان رقابت اندک خودروسازان داخلی با خارجی را سلب کرده است. تعرفه واردات قطعات به دلیل طراحی اشتباه پلکان‌های آن، عملاً داخلی سازی بیش از 40% را از صرفه اقتصادی خارج کرده است. استانداردهای خودرویی بدون توجه به نیازهای بازار منطقه و ظرفیت‌های خودروسازان تدوین شده است. دستورالعمل قیمتی خودروسازان را به سمت کاهش کیفیت و عدم انگیزه افزایش تولید سوق می‌دهد. از سایر ابزارهای سیاستی از جمله عوارض و مالیات به منظور تشویق به صادرات، طراحی پلتفرم و توسعه برند استفاده نشده که این مورد موجب شده است حرکت به سمت کاهش داخلی سازی، حفظ تولیدات گذشته و کاهش کیفیت بیشترین منافع را برای تولید کنندگان این عرصه رقم بزند. پارک صنعت خودرو در سایه سنگین 29. بررسی‌ها نشان می‌دهد بر اساس قوانین و آیین‌نامه‌های تدوین شده، پس از انقلاب 29 نهاد حاکمیتی در حوزه خودرو توان تصمیم گیری دارند که موجب شده امکان راهبری واحد برای این صنعت وجود نداشته باشد. هیئت زیران، شورای رقابت، شورای عالی حفاظت از محیط زیست، شورای عالی استاندارد، وزارت سمت، وزارت نفت، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی و پلیس راهنمایی و رانندگی از جمله این نهادها هستند. علاوه بر این، رفت و آمد دولت‌ها به شدت به ثبات مدیریت صنعت خودرو آسیب زده است، به طوری که در 4 دهه اخیر بیش از 10 مدیر از جناح‌ها و با تفکرات مختلف بر صنعت خودروی ایران حاکم بودند. روزمرگی صنعت در نتیجه دولتی و نه خصوصی سازی. مرکز پژوهش‌ها تصریح کرده که دولتی سازی در پوشش خصوصی سازی و آثار آن، رابطه بدون درنگ دولت با خودروسازان بدون هیچ محدودیتی و نیز وضعیت نامطلوب حاکمیت شرکتی در این بنگاه یکی از مسائل ساختاری صنعت خودرو است. ماجرای این دولتی سازی به این شرح است که دولت برخلاف آن که در ظاهر حدود 5% از سهام ایران خودرو و 17% از سهام سایپا را در اختیار دارد، اما با واگذاری سهام خود به شرکت‌های عمومی و تحت کنترل خود مانند صندوق‌های بازنشستگی و نیز ایجاد یک نظام سهامداری چرخه‌ای در شرکت‌های خودروسازی، عملاً مدیریت ایران خودرو و سایپا را در اختیار نگه داشته است. در این نظام سهامداری شرکت‌های زیرمجموعه دو خودروساز به طور مستقیم و غیر مستقیم سهام آنها را خریداری کردند. حجم این بخش از سهام در ایران خودرو به 26 و در سایپا به حدود 40% می‌رسد. این نظام چرخه‌ای به دلیل ایجاد یک حلقه بسته، عملاً تحت مدیریت سهامدارانی قرار می‌گیرد که دارای بیشتری سهم از شرکت اصلی هستند. از این طریق اعمال نظر دولت در دو خودروساز و دخالت بی‌واسطه و به سرعت دولت در دو شرکت به سرعت امکان پذیر است. در نتیجه این سیستم مدیریتی معیوب با تغییر کلی و جزئی دولت‌ها و حتی تغییر در نهادهایی که امکان چانه‌زنی و اعمال قدرت دارند، صنعت خودرو تحت تحولات فراوان قرار گرفته است. این تحولات آسیب خود را بر صنعت خودرو آنجا گذاشته که به صورت ساختاری امکان سرمایه‌گذاری بلند مدت به ویژه در حوزه با فناوری بالا که به دلیل بازدهی دیرهنگام و طولانی نیازمند پیش‌بینی پذیری بالایی است در این صنعت از بین رفته و بنگاه‌ها را درگیر روزمرگی کرده است. بسترهای فساد در صنعت خودرو. در شرایط کنونی وجود بسترهای فساد در صنعت خودرو، عدم لزوم افشای هیچ گونه اطلاعاتی از شیوه همکاری خودروسازان با شرکت‌های زیرمجموعه خود و همچنین شیوه فروش خودروها در دوره‌های مختلف موجب شده تا دو حوزه تامین قطعات داخلی و خارجی و فروش طی این سال‌ها پذیرای فسادهای فراوانی باشد. علاوه بر آن وجود شرکت‌های متعدد ذیل خودروسازان و عدم افشای برخی از داده‌های این زیرمجموعه‌ها عملاً در مواردی موجب از کارافتادگی موتور حرکت شرکت‌های ایران خودرو و سایپا شده است.